تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه دو دست دار فرا بردم به سوی آسمان ها کتاب برکشم که بال غمت رها در کهکشان
حسرت آلبومی با صدای محمد اصفهانیه. آهنگسازی قطعات این آلبومو خود او به همراه فؤاد حجازی و شهرام حسنزاده بر عهده داشتن. این آلبوم در سال 1377 منتشر شد و چهارمین آلبوم محمد اصفهانی بود. حسرت یکی از پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی ایرانیه. حالا از این آلبوم آفتاب مهربانی رو میخواییم بشنویم با شعر زیبا از جناب قیصر امین‌پور.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت در گشودم دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر تو چون برگرد شاخه افتادم زرد و سرگردان در کف بادم گرچه بی برگم گرچه بی بارم در هوای تو بی قرارم برگ پاییزم بی تو میزم نوبهارم کن نوبهارم ای بهار باور من ای بهشت دیگر من چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی بی تو بی تو بر سر زانو سر من.
خب دوستان، به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما. خیلی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
ارباب خودم سرتو بالا کن،
ارباب خودم از کیو دیده،
از کی بیمشو به صرفه میده، ارباب خودم مقایسه کرده،
امسال بیمشو نمتده کرده، ارباب خودم از کیو دیده، از ما بیمه رو ارزون خریده،
ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
تصویری بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید.
هر روز صبح سعی میکنیم نگاهی بیاندازیم به جهان اطرافمون، بجوییم و بکاویم و سوال طرح بکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سواله، ما از سوال کردن هراسی نداریم و اصلا فکر میکنیم که زندگی انسان با سوال کردن کیفیت متفاوتی پیدا کرده. ما رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید دنبال کنید.
@ra.radio نشانه ما هستش. دکمه آبی رنگ دنبال کردن و فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده رادیو بپیوندید و اونجا میتونید نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام بکنید. تصاویری هم که براتون یه موقعی منتشر میکنیم، خیلی ممنون که میاد نظر میدید. شما هم اگر تصویر مشابه با آنچه در برنامه ما حالا دربارش صحبت میکنیم دارید، برامون بفرستید، با اسم خودتون منتشر میکنیم، دیگران هم میتونن ببینن و استفاده بکنن.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیشه.
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید دستگاه تصفیه آب بیمارستانی با نصف قیمت نمونه خارجی. یک شرکت دانش بنیان دستگاه تصفیه آب مرکزی بیمارستانی رو با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تولید کرده. این دستگاه از فناوری‌هایی مثل ضدعفونی نیمه خودکار، شستشوی خودکار قابل برنامه‌ریزی و انتقال خودکار داده‌ها به پنل کاربری برخورداره. شرکت دیبا ابتکار مهراد در حوزه تصفیه آب پزشکی فعالیت داره و این دستگاه‌ها رو در دو مدل کابین دار و بدون کابین متناسب با کیفیت آب و تعداد دستگاه‌های دیالیز طراحی و تولید می‌کنه. پارچه هوشمند با قابلیت گرم شدن در سرما. دانشمندان پارچه‌ای نوآورانه توسعه دادن که میتونه با جذب نور خورشید دمای خودش رو تا 30 درجه سلسیوس در عرض 10 دقیقه افزایش بده. این پارچه از نانوذراتی خاص تشکیل شده که نور رو به گرما تبدیل می‌کنن و رنگ‌های حساس به دما امکان مشاهده تغییرات دمایی رو فراهم می‌کنن. این فناوری در تولید لباس‌های مقاوم در برابر سرما، تجهیزات امداد کوهستان و پوشاک حیوانات کاربرد داره. این پارچه با ترکیب پلیمرهای فوتوترمال و الیاف پلیورتان ترموپلاستیک ساخته شده که علاوه بر گرمایش، خاصیت کشسانی و دوام بالایی داره. آزمایش ها نشون دادن که این پارچه حتی بعد از 25 بار شستشو خاصیت خودش رو حفظ میکنه. پژوهشگران در تلاشن تا هزینه تولید رو کاهش و فرایند تولید رو در مقیاس صنعتی گسترش بدن. کشف حالت کوانتومی جدید برای کامپیوترهای کوانتومی پایدارتر. دانشمندان با استفاده از مواد نیمه رسانای دو بعدی حالت کوانتومی جدیدی کشف کردن که میتونه پایداری کامپیوترهای کوانتومی رو افزایش بده. این حالت ترکیبی از اکسیتون و فلوکست که مدت زمان حفظ خاصیت کوانتومی رو افزایش میده و استخراج اطلاعات رو ساده تر میکنه. این کشف نشون میده که مواد دو بعدی به دلیل مقاومت بیشتر در برابر گرما و امواج الکترومغناطیسی میتونن جایگزینی مناسب برای ساختارهای سه بعدی در محاسبات کوانتومی باشن. و در پایان، دستگاه نانوپوشش فوق سخت ایرانی با رقابت جهانی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاه لایه نشانی پوشش های فوق سخت به روش PVD رو با قیمتی 50-70% ارزان تر از نمونه های اروپایی تولید کرده. این فناوری با افزایش مقاومت قطعات صنعتی تا 200 برابر در صنایع خودرو، نفت و گاز، هوافضا و پزشکی کاربرد داره. دستگاه های این شرکت به کشورهای مانند چین صادر شده و مذاکراتی برای ورود به بازارهای آسیای شرقی و ترکیه در حال انجامه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم به سراغ آقای سید محمد سادات اخوی، مدیر محترم ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌ریم. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. منم به شنوندگان شما از این برنامه سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشم.
توی دهه فجر مثل همه رویدادهای دیگه جشنواره بازی‌های رایانه‌ای هم برگزار شدش و از پیش رو گذروندیمش و طبیعتاً بحث و بررسی درباره بازی‌ها در ایران، بازی‌سازی در ایران، تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی که کمک می‌کنه، برگزیدگانی که با خلاقیت زیاد سعی می‌کنن خودشون رو در رقابت‌های جهانی قرار بدن، همه اینها به نوعی در این مناسبت مورد توجه قرار می‌گیره. اون چیزی که بارزترین بخش جشنواره امسال بود، اگه بخواید به یاد بیارید چه هست؟
من در ابتدا خدمتتون عرض بکنم که جشنواره بازی‌های رایانه‌ای برای دومین سال هست که خودش رو در بین جشنواره‌های فجر قرار داده. قبل از اون 8 دوره جشنواره تهران بود برگزار می‌شد و در سال گذشته و امسال 2 دوره هستش که جشنواره تحت عنوان جشنواره فجر به صورت ملی و امسال هم به صورت بین‌المللی برگزار شد و امسال ما 10th دوره این جشنواره رو به پایان رسوندیم. جشنواره بسیار خوبی بود. موضوعات خیلی مفصل هست.
شما البته من مدیر ارتباطات باید بگین جشنواره خوبی بود. نقدی که بهش نمی‌کنید که احتمالاً.
بله. دقیقاً همینجور هستش. اما به واقع اگه بخوام نگاه منصفانه داشته باشیم به یک جشنواره، برای اینکه خوب باشه سری ویژگی‌هایی داره. از تعداد آثار ارسالی، از بخش‌های جانبی، از میزان استقبال، از میزان حضور اساتید و واکنش‌هایی که ما از بازی‌ساز گرفتیم میتونیم اینو ارزیابی کنیم، نه اینکه بخوایم هم بر خود ستایی باشه که چون برگزار کننده این دوره بودیم. ببینید، ما در جشنواره نهم که سال پیش برگزار شد، بعد از 4 سال بود که جشنواره وقفه افتاده بود به علت کرونا و دلایل دیگه برگزار شد، حدود 220 اثر به جشنواره ارسال شد بعد از 4 سال. اما امسال که در جشنواره دهم شرکت کردیم 215 اثر در طول این یک سال تولید شده بود و مرحله رقابت رسیده بود. خب این عدد خیلی عدد ارزنده ای هست.
خب این نشون میده بازار هم داره، چون به هر حال تولید بازی‌های رایانه‌ای کار راحتی نیست، به هر حال نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه داره.
بله، کلاً صنعت بازی از اون جنس سرمایه‌گذاری‌هایی هستش که یک خطرپذیره، دو بازدهی طولانی داره و مورد سومش که اونو متمایز می‌کنه نسبت به بقیه سرمایه‌گذاری‌ها، مراحل مختلف می‌تونه به سوددهی‌های متعدد برسه. شاید شما برید سرمایه‌گذاری کنید در یه ساخت و سازی، ساخته میشه و یک بار سودشو می‌بری. اما بازی‌هایی که الان توی دنیا هستن، با بازی‌هایی که در ایران هستن، سال‌های سال می‌تونن با اضافه کردن بخش‌های مختلف، با ارائه نسخه های جدید، درآمدهای طولانی مدتی داشته باشن و طول سوددهی و عمر سوددهیشون خیلی طولانی تر از بقیه سرمایه‌گذاری‌ها هست.
ولی به هر حال این که میگید از سال گذشته تا امسال 200 بازی جدید به نوعی متولد شده، خبر از این میده که در طی دست کم 1-2 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که این بازی‌ها شک گرفتن، چون مسیر طولانی اتفاق افتاده. تخمینی دارید که چقدر هزینه میشه برای ساخت یک بازی به طور معدل، به عنوان یک عدد کلی؟ می‌خوایم تصویری داشته باشیم از سرمایه‌گذاری روی بازی‌های رایانه‌ای.
ببینید، بازی‌های رایانه‌ای، این نکته‌ای که شما می‌فرمایید که سرمایه‌گذاری انجام شده، بله، همین گونه هستش. ما چیزی که در جشنواره نهم به رویدادمون اضافه کردیم بخش سرمایه‌گذاری بود و سرمایه‌گذاران ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو دعوت کردیم، اومدن در این رویداد شرکت کردن. یعنی از یک رویدادی که صرفاً بیان بازی رو یه رقابتی بذارن و جایزه‌ای بدن و سوت و کف و هورا و تمام بشه، این رو بردیم تبدیل به یک رویداد کسب و کاری کردیم.
بازارش رو ایجاد کردیم.
به عنوان متولی رابط باشه بین سرمایه گذار و بازیساز. بازیسازا سرمایه ندارن، سرمایه گذاران دنبال فرصتی هستن برای اینکه سرمایهشون بیشتر بشه. در رویداد نهم که سال پیش بود بخش سرمایه گذاری و تحت عنوان سکوی پرش غزال اضافه کردیم و پارسا چندین صندوق اومدن. امسال نزدیک 30 تا صندوق ما آوردیم توی این رویداد و این 30 تا صندوق اومدن طرحا رو ارزیابی کردن. نزدیک یک پروسه 3-4 ماهه با بازیسازا رفتیم جلو، طرحاشون رو آماده کردن. بله، این اتفاق افتاده که سرمایه گذار توجه بیشتری کردن و
تخمینی از عدد و رقم
بکنین از عدد رقم
میدونم که جوانب گوناگون داره
خیلی سخت ارائه کردن ما کنیم بازی ها اینو حالا به هر حال میدونن دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بازی ها بعضی ها روی موبایل هستش که خب بازی های موبایلی هزینه پایین تری داره بعضی از بازی ها روی کنسول ها و حالا اسم ایرانی سکوهایی هستش که مثلا در پلی استیشن در نینتندو و و و بسیاری از این کنسول های مختلف بازی هست خب اونها هزینه های بسیار بالاتری داره
یعنی یه سخت افزاری باید گذاشته بشه روی بله. مثلا اون کنسول
نه نه نگاه کنید ما بعضی از بازیه که میخوان طراحی بکنن میان برای سیستم های خانگی طراحی میکنن
میدونی آخه سال دخیل من از زمان آتاری دیگه بله. کامپیوتر نکردم بله. یادم یه چیزی
سوالزی های مشخص بود
یه چیزی داخلش میذاشتیم به عنوان نوار بود یا به عنوان بازی بود الان چه جوریه بازی
الان اینجوری هستش که بازی ها رو میرن دانلود بازی ها رو میان آره حالا لغت ایرانی بارگیری بارگیری میکنن
بارگیری رو به پایین
بارگیری رو به پایین
دانلود لود میشه بارگیری
بله بازی ها رو میرن بارگیری رو به پایین میکنن و میان روی سیستم هاشون نصب میکنن دستگاه PS5 شون PS4 شون یا CD هاش هنوز تو بازار هستش که این CD های اورجینال میادش خب اینم حالا ماجرا خیلی مفصلی داره بحث اقتصاد اینها میان اینجا بازی میکنن طراحی بازی روی کنسول ها خیلی گران هست و خب به علت حالا شرایط تحریمی و اینها بسیاری از موتورهای بازی سازی اینها ایران تحریم هست اما در بازی موبایلی دست ایرانی ها بازتر هست و حرف واسه گفتن دارن در دنیا اما اگر بخوام یه تخمینی بگیم خیلی عدد سختی هست خیلی بازی ها
میخوام بدونم میلیارده یعنی 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان
نه اصلا این نیستش که فکر کنید سرمایه گذاره از تهمانده های پولش بتونه بیاره اینجا سرمایه گذاری کنه و سود ببره عددی هستش که و خود بازیساز بزرگ ایران ما در سکوی پرش غزال یه پیشرویدادی گذاشتیم یکی از بازیساز خیلی بزرگ میگفتش که آقا دنبال کار میلیون دلاری باشین سودتون هم همین هستش اما اگه دنبال کار کوچیک هستین و میخواین سربار و سرریز سرمایه‌تون رو بیارین نیارید اینجا چون به دردتون نمیخوره به هر حال بازی یک پروسه یکی دو ساله هستش تولید شدنش و ریسک هم داره اما اگر ریسکشو بپذیرن و حالا روی بحث کارهایی که بعد انجام بدن بتونن کارهای تبلیغاتیش و اینها رو انجام بدن بازی سوددهی طولانی مدتی
خب اینکه شما میگید امسال در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر
200 اثر ارسال
شدش مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و حتی توی اون مسیر ایده بازار شما سعی کردید جلب سرمایه هم بکنید و اینها همه اینا نشون دهنده اینه که یک فضای پویایی در تولید بازی‌های رایانه‌ای برای ما وجود داره آیا ارزاوری هم اینها دارن چون به هر حال یک بازی که ما الان انجام میدیم با ابزار ادوات خودمون حالا چه میخواد کنسول باشه چه تلفن همراه باشه به هر حال داریم از یه جای برداشت میکنیم یا میخریم در دنیا هم این رایج هست بله. که خرید و فروش میشه آیا بازی‌های ما رو هم کسی میخره یعنی
بله شرکت‌های ایرانی و بازی‌سازهای ایرانی حالا به دو نوع مختلف دقیقاً همینجوری هست
یعنی ارزاوری داریم
ارزاوری دارن بازی‌هاشون رو میتونن روی حالا استورهایی مثل اپ استور یا گوگل پلی برمی‌دارن میذارن اونجا بازی‌ها دانلود میشه خیلی از بازی ایرانی ما بازی‌هایی داریم که توی کشورهای دیگه رفته نش پیدا کرده و درآمدهای میلیون دلاری داره
یعنی ما خودمون از ایران میتونیم روی این بسترها
بله. نکنه این یه سری مشکلات تحریمی هستش اما خب به هر حال ایرانی‌ها اگه راهی خواهند یا فراهی خواهند ساخت رفتن نمیتونم حالا مدلاشو توضیح بدم در این برنامه اما خب رفتن بازی‌هاشون الان دارن نش میدن در کشورهای دیگه خب کار داره اینجا تولید میشه اما نش پیدا میکنه ما هم یه سری همکاری‌هایی رو تعریف کردیم با کشور روسیه چین با کشورهای عراق تعریف کردیم که خب بازی‌های ایرانی داره در روسیه نش پیدا میکنه و خب درآمد خوبی هم داره درآمدهای بسیار چشمگیری داره این ارزاوری هستش بسیاری از بازی‌سازان ایران هم دارن ریموت کار میکنن لغتشو دورکار
دارن انجام میدن یعنی به نوعی دارن برای یک شرکت در خارج از ایران کار میکنن در ایران و درآمد خودشون هم دارن فردی
و خب بسیار با استعداد هستن بازی‌سازای ایرانی به خاطر حالا فضای ذهنی که دارن بحث روایتی که دارن بحث تاریخی که میشناسن بحث هنری که میشناسن و خب این کشور مهد اینها هستش اصلی ترین موضوع بازی هم غیر از بحث فنیش بحث محتوای آره بازی هستش استوری
یا داستان یا اون به نوعی روایتی که میسازن
یه استعدادی دارن تحت عنوان نریشن تخصصشون هست تخصص نریشن دارن خب ایرانی هم کشوری هستن که با سعدی و حافظ و اینها بزرگ شدن مثلا ما بازی داریم که با گیتار یا با ستار داره سلاحشو سلاحش ستار هستش خب این روایت هایی که انجام میشه موضوع جالبی هست
که همه به جای استفاده ابزاری به عنوان سلاح از ستار به عنوان ساز استفاده کنن اون صدای بی‌نظیر رو بشنوید
حتی خب این بازی که دارم میگم تحت عنوان سلاح اینه که این بازی داره مرحله مرحله که پیش میره اون چیزهایی که باید به دست بیاره ستار دستش هست نه اینکه حالا با ستار بره کسی رو بکشه
با ستار کسی میزنه آخه بله. خیلی هم نحیف ساز بسیار نحیف ستار حالا اگه خواستید با تار و اینا محکم‌تره
با تار بزنه
با تار اگه هست
بله
بربط.
بله
بربط قانون هم هستش.
میخواین
همه این آخه کاسه های چوبی خیلی نایف تنبک خوبه، چوب گردو اصلا حرف نداره برای کتک. حالا الان ممکنه شنونده هامون بگن که چرا داری با سازهای ایران شوخی میکنی؟ بنده شوخی ندارم، برزنی بودش که بهتره که صداشون رو به گوش بشنوی.
بله و همینجور هست. خب مثلا بحث ما امسال تو خود جشنوارهمون دو تا جایزه داشتیم، حتی این متداول هست در همه دنیا، بحث جایزه صدا داریم، یه بحث افکت داریم، صداگذاری و اینها. خب همه اینها خیلی از بازی ایرانی دارن از این استفاده میکنن، خیلی از بازی های خارجی حتی دارن از موسیقی ایرانی استفاده میکنن. و سوال که گفتی شاید بازی دور باشه، اما خب توی بعضی از شبکه های اجتماعی خارجی که شما میبینید کلیپ پرطرفدار میسازن که چند میلیون بازدید میخوره، میبینید آهنگ پس زمینه اینا خیلی از آهنگای ایرانی هستش. یعنی از بس این صدا گوشنواز هستش. و اینا حالا خواستم خدمتتون بگم که این موضوع یک تخصص ویژه‌ای هست که ایرانی ها دارن.
چه حالا کدومی که از بازیهایی که الان تو کشور ما داره کار میشه به استانداردهای جهانی نزدیکه، یعنی به روز و خیلی مدرن باشه؟
چون من حالا نمیتونم تو این برنامه اسم بازی ها رو بیارم، چون اگه اسم دو تا بازی بیاریم شاید دو تا بازیساز دیگه ناراحت بشن. و اما خب واقعا بازی ایرانی وضعیت مناسبی داره. نه کنه اینها حتی مشکلاتی هم دارن، یعنی من اگه بخوام برم به مشکلات اینا برسم خیلی زیاد
فنی
هست. نه مشکلات متعددی داره. نه کنه یه مشکل بحث تامین سرمایه شون هستش که خب به هر حال جزء صنایع خلاق هست، ریسک پذیری روش بالا هستش. دو، بحث خروج نیروی کار از ایران هست، محدودیت نیروی کار تو ایران هست. خب ما اخیرا حالا یکی از سکوهای بارگیری نرم افزار، خیلی سخت این لغت رو گفتم، سکوهای بارگیری برنامه‌های کاربردی رفع فیلتر شد. خب این فیلتری که اینا شده بود، خب خیلی اینا رو درآمدشون رو تحت تاثیر قرار داده بود، هزینه هاشون رو برده بود بالا، مخاطبینشون رو کم کرده بود. اینا مشکلات جدی دارن بازی ساز سر این. اما ما اگه بخوایم می‌خوایم راجع به جشنواره فجر هم یه توضیحاتی من بدم، چون ابعاد خیلی مختلفی داشت. بله
حتما چرا که نه. اجازه بدید بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم. باز می‌گردیم همچنان گفتگون با آقای سید محمد سادات اخوی، مدیر ارتباطات و بخش بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داره.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که برای تصمیم گیری نیاز به اندازه گیری چیزهایی داشتید و احتمالاً به این فکر کردید که اگر میتونستید اونها رو اندازه بگیرید روی تصمیم گیریتون تاثیرگذار بود. وقتی صحبت از اندازه گیری میشه، چیزی که به نظرمون میاد همون اندازه گیری طول و ارتفاع و وزنه. ولی اگر صحبت از امنیت دیجیتالی، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و چیزهایی از این دست باشه چطور؟ لورد کلوین معتقده وقتی بتونید هر چیزی رو که درباره اون حرف میزنید اندازه بگیرید و بر حسب عدد و رقم بیان کنید، نکته هایی درباره اون یاد میگیرید. ولی وقتی نتونید اون رو در قالب عدد و رقم بیان کنید، دانشتون درباره اون اندک و نپذیرفتنیه. شاید تازه در ابتدای مسیر آموختن درباره اون باشید، ولی اون چنان که باید و شایده نتونستید قدمی در راه اطلاع علم بردارید. اما خبر خوب اینه که شما هر چیزی رو میتونید اندازه بگیرید. هر چیزی که به شکلی قابل مشاهده باشه مناسب یکی از انواع روش‌های اندازه‌گیریه. میزان مبهم بودن اون اندازه‌گیری اهمیتی نداره. اگر چیز بیشتری به دانش‌های قبلیتون اضافه کنه، به هر حال اندازه‌گیری به حساب میاد. چیزهایی رو که شاید از نظر خیلی‌ها اندازه‌گیریشون نشدنی باشه، اغلب به کمک روش‌های به نسبت ساده اندازه‌گیری امکان پذیره. این موضوع هم باعث شد تا برم به سراغ کتاب چگونه هر چیزی رو اندازه بگیریم به نویسندگی داگلاس هوبارد. کتابی که در 4 بخش و 14 فصل تدوین شده برای اینکه به شما کمک کنه تا بتونید راهکاری داشته باشید برای اندازه‌گیری آنچه امکان پذیره. این موضوع به شما کمک میکنه تا بتونید تصمیم گیری های درستری داشته باشید. کتابی که به شما یاد میده که اگر عدم قطعیت و ریسکی در کار نباشه، اصلا اندازه‌گیری لزومی هم نداره. نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به داستان و مثال های مختلف، چرایی، چگونگی و چیستی اندازه‌گیری رو نشونمون میده. شاید برخی مثال ها به طور مشخص مربوط به حوزه کاری شما نباشه، ولی باید بدونید چیزی که به دنبال اندازه‌گیریش هستید بالاخره نتایج قابل مشاهده ای داره. اگر هم اطلاعات بیشتری نیاز دارید، باید یاد بگیرید که چگونه اون موضوع رو اندازه بگیرید. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.